بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین شنیدید قرآن کریم راه رسیدن به رحمت پروردگار رو در سوره مبارکه توبه بیان میکنه. از شکل آیه، ترکیب آیه، به قول امروزی ها هندسه آیه و عمق آیه شریف استفاده میشه. اگر کسی این راه رو طی نکنه نباید اتصال به رحمت حضرت حق رو امید داشته باشه. رحمت پروردگار در حقیقت محصول شیرین زحمت و فعالیت و کار مؤمنه که این کار رو و این زحمت رو در دنیا به هر شکلی که بوده، به هر شرایطی که بوده تحمل کرده. روایات ما قبول دارن که انجام برنامه‌های مثبت و انجام اعمال شرعی الهی ملکوتی در حدی برای انسان زحمت داره، رنج داره. ولی همین معارف و روایات بیان میکنن که بهشت پروردگار، رحمت پروردگار پیچیده به همین رنجها و زحمتها و مشقتهاست. امیر المؤمنین می فرماین فَإِنَّ الْجَنَّةَ مَحْفُوفَةٌ بِالْمَكَارِهِ. بهش پیچیده به همین مشقتها و اعمال و رنجها و زحمتهاست و در احوالات خود امیرالمؤمنین داره. حضرت هر وقت یه کار مثبتی رو، یه عبادتی رو، یه خدمتی رو میخواستن انجام بدن، خودشون، با میل خودشون، با اختیار خودشون، با انتخاب خودشون پرزحمتترینشو، پرخرجترینشو، پرمشقتترینش رو انجام میدادن. اگر میخواستن در راه خدا انفاق کنن، فرض بکنید مستحقی که به حضرت رجوع کرده بودن با 10 درهم کارش را میافتاد، حضرت بیشتر عنایت میکردن. یه وقتی یه فقیری اومد مسجد، محضر رسول خدا، این رو حضرت صادق از پدر بزرگوارشون امام باقر نقل میکنن در کتاب قرب الاسناد، کتابی بود که تو کتابخونه ها مونده بود، خیلی ها فقط اسمشو میدونستن، مرحوم آیت الله العظمای بروجردی این کتاب رو دستور دادن، زمینه فراهم کردن، چاپ شد، بسیار کتاب مهمیه و خودشون هم قسمتی از فتواهای فقهیشون مستند به همین کتاب بود، به روایات این کتاب بود. به رسول خدا اظهار نیاز میکنه، پیغمبر اکرم هم خودشون اون وقت چیزی نداشتن مرحمت بفرمایند، رو کردن به مسجدیا، فرمودن کسی هست وام بدون بهره به من بده؟ چون خب وام با بهره که حرام بود. حالا نمیدونم چرا حضرت اون روز نخواستن به مردم بفرماین حالا که من خودم ندارم شما کمک بکن، میخواستن بار این کمک رو خودشون تحمل بکنن، ثواب این کمک رو خودشون ببرن. فرمودن کی میتونه وام بهره به من بده؟ یه نفر از اهالی مدینه بلند شد گفت من. حضرت فرمودن 4 بار خورما بده به این نیازمند، بده به این مستحق. البته مستحقم بدونید به نظر رسول خدا کسی بود که یا از کار افتاده بود یا نه کاسب محترمی بود که خرجش اون سال اضافه تر از درآمدش بود. مستحقی که در روایات هست، یا سائلی که در روایات هست، یا فقیر و گدایی که در روایات هست، به این معنا بوده و پیش وقتم رسول خدا به دیده تحقیر به افراد مستحق نگاه نمی کردن. اونم یه عبدی از عباد خدا بوده، حالا یا عکار افتاده بود یا درآمدش کمتر از خرجش بود. معلومم نبود که این سائل نیاز به 4 بار خورما داره. علی حضرت وقتی اون مرد گفت من حاضرم که این جنسو به شما به عنوان وام بدم، فرمودن بده به این مستحق. مستحق 4 بار خورما رو رفت گرفت و رفت سراغ کارش. یه چند روزی گذشت، وام دهنده اومد پیش پیغمبر گفتش که آقا بدهکار این بدهیتون رو بپردازه. فرمودن یکون و انشاءالله، این پرداخت وام شدنیه اگر خدا بخواد، الان ندارم بپردازم. رفت و یه چند روز بعد اومد گفت آقا طلب ما رو بدین. حضرت باز فرمودن یکون و انشاءالله. رفت و دوباره اومد، حضرت فرمودن یکون و انشاءالله. مرده گفتش که اکثر تم این ذکر یکون و انشاءالله، این یکون و انشاءالله رو که 100 دفعه گفتی، مثل همین تعبیرهای خودمون. خندش گرفت حضرت، دوباره رو کردن به مردم کی وام بدون بهره حاضره به من بده. یه نفر بلند شد گفت من. فرمود چقدر؟ گفت ما شئتم، هر چی میخوای. فرمودن 8 بار خورما به این طلبکار من بده. طلبکار به پیغمبر گفت آقا ما چند وقت پیش که به شما وام دادیم، وام بی بهره دادیم، ما 4 بار خورما به اون مستحق دادیم، الان هم 4 بار طلبکاریم، شما چرا به این آقا میگی 8 بار به من بده؟ فرمودن اون 4 تاش بابت بدهید، 4 تاش هم مال خودت، ببر بخور نوش جونت. یعنی وقتی وارد کار خدایی می شدن، اون گرونتره رو، اون سختتره رو، اون کاری که مشقت بیشتری داشت انتخاب می کردن. خب می دونستنم سودش، منفعتش، نتیجهش، محصولش پیش پروردگار مهربان عالم خیلی بیشتره. آدم 10 تومن در راه خدا بده تا 100 تومن خب فرق میکنه. قرآن میفرماید من جاء بالحسنت فله او 10 امثالها. اگه یه خوبی انجام بدین، شما پیش خدا 10 تا خوبی پاداش دادین. خب 10 تا خوبی آدم انجام بده 100 تا پاداش، 100 تا خوبی انجام بده 1000 تا پاداش داد. بستگی به موقعیت هم البته داره. یه کار خوب در ماه مبارک رمضان برابر کل سال ثواب داره. یه درهم صدقه در ماه رمضان برابر با کل سال که آدم صدقه بده پاداش داره. یا یه رکعت نماز در مسجد الحرام برابر با 1,000,000 رکعت که آدم بیرون بخونه ثواب داره. موقعیت ها رو هم پروردگار عالم حساب میکنه، لحاظ میکنه، فرق میکنه، تفاوت میکنه. گناه هم همینطور. آدم یه گناهی رو روز شنبه مرتکب بشه 1 جریمه داره، ولی روز جمعه مرتکب بشه 2 جریمه داره. یه گناهی رو در غیر ماه مبارک رمضان مرتکب بشه 1 جریمه داره، تو ماه مبارک رمضان جریمش سنگین تره. راه رسیدن به رحمت خدا در کتاب خدا ترسیم شده که چیکار بکنید که به رحمت خدا برسید. اگر این جاده رو طی نکنید وارد یه جاده دیگه بشین، خود به رحمت خدا نمیرسید. آیه میفرماید و المؤمنون، تمام مردان مؤمن، و المؤمنات، تمام زنان مؤمن، بعضهم اولیاء بعض، همه زنان در میان زنان، مردان در میان مردان علاقه به هم دیگه دارن، محبت به هم دارن، دوست همن، یار همن، کمک همن. من مفاهیم آیرم براتون بگم. البته این مفاهیم در یه رشته علمی به نام اصول مورد بحثه. برادران اگر بخوان عمق این مفاهیم رو بیابن، خب سه تا کتاب مهم درسی ما رو باید بخونن. یکی معالم الاصول، یکی رسائل شیخ، یکی کفایه آخوند خراسانی. مفهوم مثل این آیه که مفهوم داره، آیه میگه انجاءکم فاسقون به نبعین فتبعید. اگر یه آدم بیدر و پیکر، یه آدمی که فاسقه یعنی گناه علنی داره، یا آدمی که از نظر خدا امضا نمیشه، یه خبری رو بیاد به شما بده، در جا حق ندارید قبول کنید، فتبین، تحقیق کنید. شاید این یه دروغ به شما بخواد بگه، شما رو علیه یه خانواده بشورونه، علیه زن و بچه تون بشورونه، علیه یه محل بشورونه، علیه یه شهری بشورانه. انجاءکم فاسقون به نبعین فتبین. این ظاهر آیه است. آیه رو اصولیون میگن مفهوم داره. مفهومش اینه انجاءکم عادلون به نبعین فلا تبینو. اگر یه عادلی مثل پیغمبر، امیر المؤمنین، آیت الله العظما، بروجردی، نمیدونم یکی از اولیاء خدا اومد یه خبری به شما داد، لازم نی تحقیق بکنید، عادل رو خدا قبول داره، تحقیق نمیخواد، قبول بکنین، راست میگه. معنی مفهوم. قسمتی از آیات قرآن مجید یه منطوق دارن، یعنی یه ظاهر دارن، یه مفهوم مخالف منطوق دارن. ظاهر آیه میگه اگه فاسق خبر عبور قبول نکنید، جستجو کنید، نکنه دروغ گفته باشه. مفهوم مخالف آیه اینه اگر عادل خبر عبور احتیاج به تحقیق نیست. یه حرف عاقلانه ای، یه حرف حکیمانه ای. من با همین آیه یه نفر رو در جا محکومش کردم، خودشم بنده خدا موند تو مسجد قبا در شهر مدینه، یه چند رکعت نماز من خونده بودم، نشسته بودم، هوام خیلی گرم بود، ماه همین مرداد بود. یه عرب قد بلندی هم همون نزدیک نشسته بود و داشت قرآن میخوند. قرآنش که تموم شد برگشت به من دست داد، منم با یه پیراهن عربی نشسته بودم، به من گفتش که منوی شما اهل کجایی؟ گفتم ایران. گوه همون مملکتی که سینه های زنا رو می برن، همون مملکتی که موهای زنا رو تو خیابون با ماشین یک می زنن، همون مملکتی که چیکار میکنن یه هفتش رو برنامه ردیف کرد که ما هیچیشو نه شنیده بودیم نه دیده بودیم. گفتم شما اهل کجایی؟ گفت مصر. گفتم این اخبار ایران رو شما کجا به دست آوردی؟ گفت رادیو کل، رادیو بی بی سی، رادیو امریکا. حالا قرآنم باز بود تو بغلش. گفتم من شما رو مسلمون نمیدونم جوابتو بدم. گفت من گذرنامه دارم، مسلمونم، اومدم حج. اینجا مدینه است، مسجد قباست، عربستان غیر مسلم و را نمیده. گفتم نه جناب عالی مسلمان نیستی. ناراحت شد. گفت شما کجا حکم میکنی من مسلمان نیستم؟ گفتم برای اینکه تو مسجد قبا که ساخت پیغمبر نشستی ضد قرآن مجیدی. گفت من ضد قرآنم؟ گفتم بله. گفت چجوری من ضد قرآنم؟ گفتم رادیو کل دست مسلمان عادل، رادیو بی بی سی دست مؤمن عادل، رادیو امریکا دست مؤمن عادل. گفت نه. گفتم بی بی سی مال کیه؟ گفت مال یهودیای لندن. گفتم آمریکا چی؟ گفت اونم مال یهودیای لندنه. گفتم کل؟ گفت نمیدونم مال یهودیای آلمانه یا مال مسیحی هست. گفتم نه، رادیو کل مال مسیحی هست. گفت بله. گفتم مگه قرآن تو سوره حجرات نمیگه انجاکم فاسقون بنبع فتبینوا؟ یهودی بی بی سی مؤمن عادل طبق این آیه، مسیحی رادیو کل مؤمن عادل، یهودی امریکا مؤمن عادل. گفت نه. گفتم چرا قبول کردی اخبارشونو؟ تو ضد قرآن نیستی؟ گفت مردم ایران قرآن بلدن؟ گفتم من یکی از مردم ایران. کجای قرآنو میخوای برات بخونم؟ کجاشو میخوای برات معنی کنم؟ کجاشو میخوای بخونم بگم این آیه تأویل داره؟ کجاشو میخوای بخونم بگم این آیه محکم داره، این آیه متشابه داره؟ کجاشو میخوای بگم این آیه نسخ شده؟ کجاشو میخوای بگم این آیه مقیده، این آیه مطلقه، این آیه حکمش گذشته؟ گو از علمای ایرانی گفتم من همو حرف حضرت باقر رو زدم در شام که کیشیش ازش پرسید شما جز علمایی؟ گفتم من علما؟ اصلا به قیافه من میخوره از علمای ایران باشم؟ گفتم من از علمای ایران نیستم ولی از بی سوادای ایرانم نیستم. گفت به این زیبایی به این خوبی قرآن رو کی یادتون داده؟ اون وقت امام زنده بود. گفتم امام؟ گفت تو که یه آدم معمولی باشی و رهبر شما اینقدر زیبا قرآن یادتون باشه، وای با حال علماتون. حالا ما یه غلطی کردیم شما ما رو میگی بیدین؟ گفتم توبه کن. گفت چشم، استغفر الله ربی و اتوبو اله. گفتم شما مصری ها حافظ قرآنین ولی نمیفهمین قرآن. ما ایرانی ها حافظ قرآن نیستیم ولی خوب قرآن رو میفهم. گفتم شما عربا مگه در آیه شریفه نمیگه لا تتخذوا الیهود و النصارى اولیاء؟ مگه همین مملکت شما با اسرائیل پیوند نداره، سفارت خونه نداره؟ بیشترتون هم حافظ قرآن، فچر به این آیه عمل نکردین؟ یهودی ها رو مسلط کردین به مصر، سفارت خونه وا کردین. خود منو نگاه کرد، گفت من رفیقام منتظرم، من اجازه میدین برم؟ گفتم حتما تشریف میخوام. تو بمون پیش من چی کار؟ چرا قرآن مجید میگه بعضهم اولیاء و بعض؟ اینا که در این آیه دارم حرفشو میزنم دوست یک دیگرن، محب یک دیگرن، یار یک دیگرن، کمک یک دیگرن، پشتوانه یک دیگرن. خب خودش داره میگه والمؤمنون والمؤمنات. اونی که خدا رو باور کرده، قیامت رو باور کرده و بر اساس این باور داره زندگی میکنه، به چه دلیل دشمن مؤمنین دیگه باشه؟ به چه دلیل؟ من پیغمبر نفرموده کسی که در دلش نسبت به مؤمن دیگر غش باشه مسلمان نیست و مورد رحمت پروردگار قرار نمیگیره. این کینه ها، این بی محبتی ها، این دل سردی ها که الان بین این احزاب و گروه ها در ایران، اینا نشانه اینه که کینه داران مؤمن نیستن. ولی طرف مقابلت که بهش کینه میورزی، اونم مثل تو زحمت کشیده، نماز داره میخونه، روزه داره میگیره، زن و بچهش با حجابن، نباید صندلی مایه کینه باشه، نباید مقام مایه کینه باشه. اگه ایمان باشه نمیذاره صندلی یا مقام یا پول عامل کینه باش. یه زن و شوهر مؤمن واقعا بعضهم اولیاء و بعض، علاقه به هم دیگه دارن، پشتیبان هم دیگن. خیلی نکات برجسته قرآن داره. قرآن راجع به زن و شوهر میگه سکنن لکم و سکنون لهون. مرد مایه آرامش همسرش، همسر مایه آرامش مردش، اما کدوم مرد کدوم زن؟ مرد مؤمن، زن مؤمن. یه مرد اومده یه بار خانومشو که دختر بوده، خودشم زن نداشته، پسندیده، اینم اونو پسندیده، عقد شرعی بستن. قرآن میگه الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه و یقطعون ما امر الله به ان یوصل و یفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون. مؤمن که پیمان شکن نمیشه، هیچوقت مؤمن نمیاد به همسر شرعی قانونی مؤمنش بگه من دلم از تو زده شده و دیگه نمیخوام تو، یالا بریم این پیوند رو ببریم. بچه هم به درک که چی شدن، نمی کنن این کار رو اهل ایمان، نمی کن. خب این یک نقطه روشن. ببینید خود این یه دریه که به سوی رحمت پروردگار باز میشه. خدا همین محبت، مرده اومده مسجد، دید پیغمبر دو تا پسر 3 ساله 4 ساله رو دامنش نشستن، خیلی رسول خدا به اینا محبت میکنه، نوازششون میکنه، میبوستشون. گفت فرزندانتن؟ فرمود نه، نوه ها من، بچه های دخترم. گفت واقعا عجیبه؟ فرمود چیش عجیبه؟ گفت من 7-8 بچه دارم، یک دونه شونو تا حالا نبوسیدم. اینا نوه هاتونن و انقدر بهشون محبت میکن. وقت این قاعده زیبا رو اونجا پیغمبر فرمود، به این عربه فرمود ارحم ترحم. اگه رحمت خدا رو میخوای سریع بدو برو هرچی محبت داری خرج زن و بچت کن. تو با این چهره زمختت، با این دل سنگت، توقع رحمت خدا رو داری؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض. مؤمن اون خدا باور، قیامت باور نمیتونه اینجور نباشه، واقعا نمیتونه. تو محل ما خیابون خراسون که پیرمردی بود، تا وقتی من طلبه شدم هم زنده بود، فکر کنم نزدیک 90 سالش بود از دنیا رفت. پدرم برای من تعریف میکرد چون باش خیلی مربوط بود. اون زمانم که پدرم برای من میگفت، هم جاده مشهد، هم جاده همدان، هم جاده تهران زنجان خاکی بود. شما جوونا یادتونی اتوبوس‌های قدیم اتوبوس‌های راحتی نبودن، اولا سرعتشون از 60 کیلومتر بیشتر نبود، صندلی‌هاشون قبلا چوبی بود، خود بدنه سیمی بود. یه نفر که تو این جاده ها میرفت 10 بار تا دم مرگ میرفت و برمیگشت. وقت این پیر مرد هنوز جاده ها خاکی بود، میگفت تو سن 80 سالگی یه قوم خیش خیلی خیلی دور که مثلا 4-5 واسطه میخورد، در زنجان داشت، یه پیرزن 90-95 سالم تو عراق، سالی یه بار از تهرون میرفت زنجان، احوال پرسی او وایم نمیساد، 2 ساعت دوباره با اتوبوس برمیگشت، میرفت عراق 1 ساعت یه احوال پرسی، یه دلجویی، اگه کم بودی چیزی هم داشت بعد برمیگشت. این محبت الهیه، این نرمی دل الهیه، این که آدم پشتوانه دیگران باشه به حد، البته الهیه، یار دیگران باشه الهیه. اینجور خدا مرد و زن رو میخواد، غرق محبت، غرق نرمی، غرق لطف، غرق عشق، غرق یاری به هم دیگه. یعنی واقعا پروردگار آدم بی تفاوت و دوست نداره. من فکر میکردم درباره مردم بی تفاوت روایتی نداشته باشیم، اما یه بحثی رو راجع بی تفاوتی شیراز 10 شب شروع کردم، روزا کتابا رو بررسی میکردم در این زمینه، روایاتی که جمع کردم 10 شبم فرصت نداد من همش رو بخونم که چه روایاتی داریم درباره مردمی که نسبت به غم دیگران، به دیگران بی تفاوتن. حالا دیگران غمم ندارن، مشکلی هم ندارن، اما آدم به اونا بی تفاوت باشه، سال به سال میاد نره خواهر رو ببینه، برادر رو ببینه، رفیق رو ببینه، قوم خویش رو ببینه، همسایه رو ببینه. الان که تهران شهر امواته، همسایه از همسایه از خبر نداره، نمیبینن هم هم دیگه، نمیبینن. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعضن، این بعضی که میگه نخیال کنید قرآن میخواد تبعیض قائل بشه، این بعضهم اولیاء و بعض به فارسی به معنی یک دیگره، یعنی همه به هم دیگه محبت دارن، بی تفاوت نیستن. یه حمالی که از این کوله پشتی های قدیمی هم داشت، طرف های خیابون امیریه و شاپور، توی خونه قدیمی تیرچوبی زندگی میکرد، یه بار منو نهار دعوت کرد، رفتم خونش، خودشم نهار درست کرده بود، خیلی زندگی عجیبی داشت. اونی که واسطه بین من و این حمال بود، او برای من گفت، گفت خیلی درآمد این خوبه، برای اینکه مردم محل عاشق اینن. حق هم داشت، اولا قیافش واقعا آدم رو یاد عیسی ابن مریم مینداخت، یه محاسن سپید زیبا، قیافه نورانی، دوتا چشمش برق میزد، آثار سجده به پیشانی، اهل نماز شب، و نمیخواستنم مردم بار بهش بدن چون کمک از احدی قبول نمی کرد. مردم به اعتبار بار دادن یه تومن و ده تومن بهش می دادن، اونم ده تومن می گرفت، نمی گو نو تومن زیاده. بعد می گفت این پولا رو جمع می کنه، از ده تومنی که بهش میدن دو زارشو کنار میذاره. این داستان مال قبل از انقلابه. مثلا یه باری رو بهش میدن یه تومن موزشه، ده تومن میدن، این دو زارشو کنار میذاره برای صبحونه، نهار و شام. بقیه این پولا رو جمع میکنه، زمستون نیومده برای صد سا مستحق خاک زغال سه ماه زمستون میخره و بهشون میده، اونام نمیدونن کاره. این محبت، این یاری، این اون و کمک برای دیگران بودن. قرآن یه چنین خانواده ای رو میخواد، یه چنین جامعه ای رو میخواد، یه چنین مرد و زنی رو میخواد. بی تفاوت یعنی درخت خوش، کینه‌دار یعنی شیطان، اما آدم با محبت و یار یعنی مؤمن، یعنی مؤمن، یعنی مؤمن. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. این دیگه اوج محبت و یاری از این 72 نفر. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. خودشم چقدر عاشق این 72 نفر بود که وقتی میان گودال افتاده بود جرأت نمی کردن بیان جلو، نمی دونستن زنده است یا شهید شده. شمر گفت من الان معلوم میکنم، صدا زد لشگر به خیمه حمله کنید. با زحمت سر زانو بلند شد، رو کرد بین 72 نفر، فقوم و اللومت کوب یا کرام اللوم ودفع و الحرم الرسول اتقات اللوم. اینقدر یار وفاداری بود که رو به جانب کوفه میکرد. فنادا یا مسلم ابلغی و یا علی ابلغ دیگه جواب منو نمیده، من که شما رو برو خودم زدانه میزنم، برخیزی ببینید اشرار میخوان به خیمای من حمل کنم، من دیگه خودم قدرت دفاع ندارم. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد برحمتک یا